أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. در باب برق یکی از احوالات خوبی که عموماً برای انسان تو مسیر توحیدش پیش میاد اون تنبه است. به یه زبان دیگه میگن برقی از منزل لیلی به درخشید و برفت. از خود برق معلومه که نمونه، میره. به یه معنی همون تنبهی که میگیم واژه خوبیه، اما تنبهی که دنبال کنیم میگیم خیلی چی بود یه سراغ ما اومد، نقشش چیه؟ خب نقشش چند کار ازش میاد که خود خواجه میفرماد. کارش یه جوری راه میگشاید. به هر صورت برق مال کسیه که در راه سالک اومده به میدان، حالا یه تنبهی، یک فهمی، فهم قدسی، فهم قلبی، فهم حضوری براش پیش میاد که یه راهی رو جلوش میگشاید. خب اسمش هم روشه، ولی میره. بعد جناب خواجه شاهد آیه را، شاهد بحثش این آیه آورده از سوره طه، قضیه مربوط به حضرت موسی است و تو اون شب و سرما و مسیر خود حضرت موسی فقط حس میکنن که باید از اون محلی که با حضرت شعیب بودن بیان بیرون، یه افقی دیگه انگار جلوشون سوسو میزنه. خب میان دو وسطی رو هم گم میشه، یعنی اینم یه حکمتی هست که با حساب خودشون اومده بودن، حالا نمیدونن چیکار کنن. که بعد میدونین که از دور یه آتشی، یه نوری دیدند و به خانوادشون گفتن که خب اینجا باشین تا من برم ببینم بالاخره این چیه، لاغر یه گرمایی بیارم، یه کسی رو اونجا پیدا کنم، اینم چه کار باید بکنم. حضرت رب العالمین میگن که ازرعا نارا، وقتی اون آتش رو دید و با همسرش اینا این صحبت رو کرد، چطوری بود که آتش اون نور اظهار داشت که ای موسی اینی انا ربک، خیلی حرف توشه. خب حتما که اگه آتش بیرونی باشه که، آتش بیرونی که دهان نداره حرف بزنه، که به قول مولوی میگه سوی آتش رفت و آب لطف دید. اصلا این خود موسی علیه السلام عملا براشون ظهور کرده. حالا اونا بحثاش جای دیگه است. حضرت امام تو تفسیر حمدشون نکات ظریفی دارن که چطوری تجلال براشون که تجلال ربهی چطوری واقع شد. اون چه که خواجه اینجا میخواد با ما در میون بذاره اینه که برای سالک یه نوری سراغش میاد. اونجا این نور به حضرت موسی گفت من رب توام. وقتی بحث ربوبیت پیش بیاد یعنی یه نوع نبوت را به حضرت موسی علیه السلام حضرت رب العالمین متذکر شدن. خب سراغ هر کس که بیاد اون نور راه مناسب خود اون طرف را می گشاید براش. بله عملا اصل حرف اینه که این نور طرف را به مرزهای فنا می بره. یعنی دیگه اصلا بحث احوال که رفقام روش فکر کنن، این احوالات به هر شکلی که میاد، حالا چه دهش باشه چه محبت باشه، هر کدوم اینا چه وجد باشه، اینا یه جوری میخوان طرف رو از خودش بگیرن، به یه جای دیگه متمرکزش کنن. میگه حافظ روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر. خیلی تعبیر قشنگه. تو اگه بیای به من رو کنی، من دیگه خودم رو نمبینم. خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر. یعنی دیگه از ما نمیخوایم هیچی از خودمون این وسط باشه. خواجه در تعریف برق خیلی نکات ظریفی داره. میگه البرقو با کورتون تلمع للعبده فتدعوه الی دخول فی هذا طریق و الفرق بینه و بین الوجد ان الوجد یقع بعد دخول فی فالوجد زاد و البرق اذنون. میگه این برقی که میاد سراغ آدم، این تنبهی که بر آدم پیش میاد، این هوشیاریه. یه مرتبه‌ای که پیش میاد مثل یه میوه نوبریست که آدم بچینه. دیگه از این بهتر به نظرم نمیشه واژه به کار برد. با کوره یعنی میوه نوبری. دیدین میوه نوبری آدم یهو جا میخورد، اه پس رسیده است مثلا این میوه ها. میفرماد برق البرق با کورتون، یه میوه نورسه نوبره که چه کار میکنه؟ تلمه للعبده، میدرخشد برا عبد که چی؟ فتدعوه الی الدخول فی هذا طریق، تا به اینا دعوتش کند که آقا بیا تو این راه. از روز طالب میگه تو راه نبودیم، نه این یه راهی دیگه است. یعنی راهی که حالا خودش میگه دیگه، حالا خیلی بهتر از این حرفا که من میخوام بگم، میگه دیگه اساسا این آدم راستی راستی دیگه اون آدم نیست. قبلا هم گفت در غرقاب کشف قرار میگیره و این حرفا، یه حالت جدیدی براش پیش میاد، ولی این هی شدید میشه. حقیقت میدونید که تشکیکیست. شما در منزل اولا بی خدا نیستید، ولی اون منزلی که در مراتب بالا پیش میاد با این منزل اول، زمین تا آسمون فرق میکنه. مخالف منزل اول نیست، ولی اندازش هم اندازه منزل اول نیست. میفرماد که فتدعوه، دعوتش میکنه به وارد شدن در این طریق. حالا این طریق چه طریقیست خودش انشاءالله روشن میکنه. بعد یه نکته خیلی خوبی میگه، میگه خب وجدم که همین بود، در وجدم ما یه مرتبه اگه این باشد اونجا هم گفت آرزون، یه مرتبه میاد آرز میشه، اما در وجد میاد و میمونه. حتی طرف وقتی هم در فنا هست، در اون شعف خاصی که با نور توحید به سراغش اومدهش باقی میمونه، ولی خیلی روشن نیست. نارا گاهی برادون پیش اومده با، ولی آدم چون نمیشناسه میگه این چی شد؟ وجد فرقش با برق چیه؟ برق یه نوریست، یه تنبهیست، یه راه گشاییست، میاد خیلی روشن است اما میرد. نمونهش مثلا یه مرتبه تو حرم اولیاء معصوم، میبینید این چی بود؟ این برقی بود که اومد راه رو گشود اما رفت. وجد ناگهانی میاد، اون شعفیست که بعدش هم براش میمونه. برق روشنتر است، بیداری شدید است، اما باید بپذیرید که برق است دیگه. برق میره، برقی از منزل لیلا بدرخشید و برفت. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که خود استادان میگن خب باید هی بری تا این راه رو که برات گشودن پیش بیاد. به ادله مختلف خود شما اول انقلاب دیدید مردم خیلی مسائل براشون نورانیتش روشن شد، ولی اون یه برقیست میاد. بعدش آروم آروم باید بتونن اون رو دنبال کنن. جناب خواجه می فرماد والفرق بینه و بین الوجد ان الوجد یقع و بعد دخول فی، بعد از اینم که وارد مقام فنا و ولایت شد این براش میمونه، اما برق نه، برق راه رو نشون میده که درست داری میری، اما میره. حسنش چیه؟ خیلی مسائل روشن میشه براش، اما بعد میره تا آروم آروم هی شاهدی بیاد که مطابق اون برق. حالا چراش هم خودتون میدونید، چون واقعا آدم گاهی به تردید میفتید که همینه باید بیایم، اگه این تنبه ها نیاد ممکنه است آدم زمینگیر بشه. فلوجد و زادون ولبرق و ازنون، خیلی هم باز تعبیر خوبه، میگه وجد توشه راه هست، یعنی حالا حالا میخوایش، باید استفاده کنی توشه راه را. آدم میخواد که هی هرچی میدهد استفاده کنه. اون حالت خوش معنوی که یه مرتبه اومد اما آدم نمیخواد نیگرش دارد و نیگرم داشته میشه تا این هی با این حالت خوش معنوی زندگی کند. من هم تو امور فردی به خودتون ارجاع میدم که گاهی میبینین انگار این حالت معنوی را هنوز میتونید باش زندگی کنید. تو مثالای اجتماعی اون حالت خوش اول انقلاب یا اون حالت دفاع مقدس که پیش میمد، ما هنوز داریم از دفاع مقدس و حالات معنوی دفاع مقدس بهره میبریم، اینم یه وجد تاریخی است. اما برق چی؟ برق اذن است. خود شراح قشنگ میگن، یعنی میفرماد اذن میدهد که میتونی تا این فناوم جلو بری، اذن ورود در مقام فنا و ولایت هست. برای اینکه ملموس بشه، آدم گاهی باورش نمیاد که تا اینجا هم میشه برد، باورش نمیاد، میگه خب همینه، انگار دین همینه، انگار همین دینداری است که ما زندگی کنیم، مواظب حرام و حلال باشیم و خب بعد هم بریم به ابدیت اون بپردازیم. اما یه مرتبه حس میکنید انگار دین برای شما خانه سکنا شده است، مأوا شده است. این یعنی این که بقا میخواییم بهتون بدیم. تا حالا بحث این بود که خب میخوایم بهش بریم، خب نه، در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این مأوا دادن است، این با برق پیش میاد. خم ابروز، ابرو میاد اون تها تموم میشه، ابرو از یه جای شروع میشه، این نازک میشه تموم میشه، این خم ابرو صورت برق است. اما یک حالی که آدم به یه شعف خاص میاد، اما خب بعد که باید خیلی راه بره تا این براش نهادینه بشه. این که میفرماد اذنه است خیلی تعبیر خوبیه. این که من تأکید دارم برای اینه که گاهی اینا ارزون نفروشین، بگون خب این که رفت، خب این رفت که چی بگید؟ بگید آقا راه گشوده است، ادامه بده، اجازه بد میدیم. من خودم نظرمه که یکی از بحثای لازمی که باید بین رفقای متدین بشه این نحوه اذن برق است، که متوجه باشید که اینا همطور نگه خب رفت پس رفت، نه رفت که بگن اذنی برات هست، چرا معطلی، چرا میخوای که خودت رو نسبت به این راهی که افقشو گشودن برات محروم کنی. حالا چون خود بحث باز اینا کمک میکنه بریم جلو. و هو علی ثلاث درجات، الدرجه الاولى برق یلمع من جانب الادته فی عین رجا. بعدم خصوصیاتش میگه، میگه منزل اول یا درجه اول اون تنبهی که میاد سراغتون برقی است که درخشش آن از جانب اده است، وعده، یعنی دارد میخواد یه وعده‌ای به شما بده. چون حالا بعدش چیه؟ بعدش وعید است. خیلی هم عجیبه که خب راستی هم همین تو باید باشه. اول یه وعده میدند، یعنی من مرحله اول برقی تنبوی که سراغتون میاد داره میگه که آقا امیدوار باش، در این راه خبری است. برقون یلمع من جانب العده، از جانب وعده است، فی عین الرجا، رجا. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اصلا آدم دیگه نه سختی یا دیگه براش سخته، نه و محرومیت ها براش محرومه، چون همه رو درست دیگه میبینه. تعبیر رو ببینیم، یستکسر فیه العبد دل القلیل من العطا. عبد در این حالت عطا کمم بزرگ میبینه. حالا متن با هم بخونیم، و یستقل فیه الکثیر من الاعبا، و سختی های بسیار هم کم میبینه. و یستهلا فیه مرارت القضا، تلخی ها و مرارت قضا و تقدیر الهی هم برای شیرین میشه. چرا؟ خب رسوندندش به اینجا که حالا تو این راه که متوجه شدی که خداوند دارد به تو مژده میده، وعده میده، خب حالا یه لطف کم هم میبینی در همون رابطه است. آدم میگه خب سه روز اومدیم اعتکاف که چی شد؟ اما یه مرتبه دقت میکنه، نه در همون رابطه که میخوان ما رو وارد فنا به لطف الهی بکنن اینم خیلی میارزد. یعنی با این که عطای قلیلیست، القلیل و من العطاست، اما چون جاشو میدونه این کم براش خیلیه. گاهی براتون پیش اومده که میبینید که به ظاهر چیزی نیست، اما متوجه میشید که دارند به شما یه لطفی میکنن. با همین یک ذره حالتی که براتون پیش اومد یه تنبه مختصری بود، اما در راستای اون دعوت الهیه بود. اینجا براش آدم بزرگ است. و عکسش، گاهی کلی سختی یا محرومیت سراغ آدم میاد، دیگه براش این سختی یا محرومیت ها چیزی نیست. یستقل و اندک میگیرد فیه، در این حالتی که براش پیش میاد چی؟ کثیر من الاعبا و سختی ها. میگه خب باشه، خار مقیلانم اگه پاما زخم میکنه بکنید، من دارم یه جایی میرم که میارزد که خار مقیلانم سختی به من بده. و نکته سومش هم باز جالبه، میگه که بعد میبیند که تو این مرارت هست، تقدیرات خدا کرده است، مگه میشه که تو را تو این راه بخواد به جای برسونه و خیلی صفات تو را نشکنه؟ خب متکبری، خب باید تو را یه جا وای لهت کنید. برای خدا حاضرم. برای خدا حاضرم یعنی باش. آقا یه جست خلاصه سر به بیابانت میگذره، برای خدا حاضرم. یعنی احوالاتی برای انسان، اینا دست شما نیست، یه نوری سراغ شما میاد، یه تنبهی سراغ شما میاد که سختی ها چیزی نیست. در قول شما من مکرر گفتم در این که میگم مال 10-20 سال پیش است، در جلسه ترحیم یه مادر سه تا شهید حاضر شده بودم در امامزاده نرمه، اونجا یه عرایض مفصلی داشتم که این قلب چه قلبیه، قلبی که سه تا شهید بدید و از پا در نیاد، می مادر شهید. من نظرمه که اون نوری که این رو متذکر میکنه که تقدیر حضور در چنین شرایطی اینه دیگه، این سختی ها را باید تحمل کنی. من همین فیلمی هم بود که راجب همسر و شهید تهیه کرده، چی بود اسم؟ خیلی فیلم خوبی بود. چی؟ نه نه نه، یه فیلم بود، یه یعنی این خانم تهیه کنندش هم خانم بود، همسر شهدا که کنار ویلایی ها، نمیدونم شما این ویلایی ها شاید اون کارگردان اصلا خودش هم نمیدونه داره چه کار میکنه، ولی خیلی عجیب بود اگه با این دید نگاه میکردین. معلوم است وقتی داره شوهر خبر آوردن که شوهرش شهید شد، خب فریادش در میاد، اما فریادش از کدوم منزل و ساحتش در میاد؟ از منزل عاطفه‌اش، نه از منزل جانش. چون یه نمونه شما اینا ندیده بودید، ما مدرسه‌مون دبیرستان که من میرفتم تو چارباغ بود، یه خانومی بود، این حالا مسیحی بود البته، این میگفتن که 20 سال است، عقلش که خدا از دست داده بود، گفتن 20 سال است، حالا شما حساب کنید اون وقتی که ما میدیدمش به نظرم یه 70 سالش بود، گفتن 20 سال است آرایش میکنه 7 قلم و میاد تو چارباغ که شوهرش رو پیدا کنه. تحلیل قضیه بود، تحمل این سختی رو خوب نداشته است. نمیخوام به اون ایراد بگیریم، میخوام بگم طبیعی میشه اگه کسی با جانش بتونه مثلا همسرش رو، جسم همسرش رو، حیات همسرش رو دنبال کنه، خب وقتی که جانش بره خب بی جان میشه دیگه. ولی شما اگه دقت میکردین، این ناخودآگاه شاید این کارگردان اینا تنظیم کرده بود یا سناریست، که اینا در عین شیون و ناراحتی یه بقایی داشتند. این برام خیلی مهم بود تو این فیلم. حالا اینجا حرف همینه که انسان اگه اون تنبه الهی سراغش بیاد که میاد، یعنی کسی که تو مسیر سلوک باشد اون تنبه الهی میاد سراغش، این تنبه الهی که بیاد و یستهلا فیه مرارت القضا، شیرینی که براش پیش میاد در سختی قضا میچشه، شیرین میشه در اون مسیر، در این برقی که براش میاد مرارت قضا. یعنی در واقع انسان متدین متوجه میشه تو این سختی ها و نظر خاص الهی بهش هست و یه نوع وعده سعادت هست و در این رابطه اون سختی ها رو بزرگ میشماره. دوباره عرض میکنم، ما تا خودمون رو تو این وادی وارد نکنیم خب برکت زندگی نداریم. سختی ها همیشه زندگی ها سختی داره، از پدرمون میاره همیشه. چرا یه ملت شیعه، شما سختی های تاریخی ما رو ببینید، ما سختی های خیلی زیادی داشتیم تو تاریخمون، ولی خودشون هم میگن شیعه هیچ وقت سختی هاش اون را از خاطره قومیش بیرون نکرده است، یعنی پاش رو نشکسته است که ادامه نده. شما حالا مثلا این ویتنام رو دنبال کنید، ویتنامی ها خیلی خوب مبارزه کردن، سختی های زیادی هم کشیدن، ولی الان یکی از اقمار آمریکا. آخه تو به نابود خودت باشی، یه هوشیمینه داشتی، شما هوشیمینه را نمیشه قدید. امام خمینیشون بود، مرد مبارزی هم بود، ولی مبارزه برای چی؟ رهبری خدمتشون بودیم. یه مثال خیلی خوبی میزنن، گفتن که در زمان رئیس جمهوری ما را دعوت کردن توی کشوری، بعد مثل کولومبیا را ظاهرن میگفتن، گفتن که بعدش خب این کشور کلی مبارزه کرده است، انگلیسا را بیرون کرده است. گفت بعد بردندمون توی پارک خیلی مرتب سطحی بالا، گفتن این آبشار، گفتیم اسمش چیست؟ گفتن آبشار ویکتوریا است. گفتیم ویکتوریا کیه؟ گفتن یکی از بزرگان انگلستان. بعدشون خیلی قشنگ تحلیل میکردن، گفتن ببینین اینا با اینکه مبارزه کردن ولی از نظر فرهنگی هنوز در اون بستر غرب زندگی میکنن. مبارزه کردن، استعمارگری که از نظر نظامی میخواست بر اینا حکومت کنه ده بیرون کردن، ولی از نظر فرهنگی روپا خودشون دیگه نیستن، هنوز انگلیسی هن. حرف ایشون این بود که هیچ وقت در اونجا بحث تمدنی نبوده است. بحث اینه با آیا ما چرا رو تمدن اسلامی داریم تأکید میکنیم؟ چون استقلال ما در صورتی است که تمدنی فکر کنیم، تمدن غیر تمدن غربی. خب الان این کشورها ویتنام و نمیدونم حالا ژاپن که دیگه جا خودش، اینا برفرضاً مستقل شدن، تو کدوم بستر دارن تنفس میکنن؟ همون تمدن غربی. هیچ وقت نمیتونن اینا خودشون باشن. خب حالا این طرفش ملت شیعه همیشه چون برای خودش یه نوع حیات خاصی رو تعریف کرده است، هیچ وقت استعمارها نتونستن از بینش ببرن، همیشه تونسته خودش رو در همه این بحران ها حفظ کنه، شیرین بود است به یه معنا براش. از درجه تو ثانیه، درجه دوم، برق، برقون یلمع من جانب الوعید فی عین الحذر، یه تنبه میاد سراغ آدم، میگه کتابیای تردد میکنم، وعید است، میترسونه آدم ها. خیلی قشنگ براتون پیش اومده، میان بهتون میگن آقا اگه قهرت با همسایت ادامه بدی دیگه اون برکتی که برات تو معنویت هست، معنویتت هست، میرید. خب نوکره دم هستم میرم سلامم بهش میکنم. یعنی میاد سراغ دا، برقی از منزل لیلا میاد سراغ دا. لیلا اینجا یعنی محبوب ازلی. میگه که برقیست اما من جانب الوعید فی الحذر. فی الحذر یعنی چه؟ یعنی حذرت میده از این که این سستی ها را میکنی، یعنی می درخشد ولی درخششش نهیب می زنه. یعنی چه؟ که دیدی مثلا یه مدتی می گفتی نه نمیرم این جلسه رو، نمیرم. چرا نمیری؟ برای اینکه فلانی هم میاد جلسه، من می خواهم اینه نبینمش. یه دو ماه سه ماه نمیری، یه مرتبه یکی سراغت میاد، مسخره بازی ها چیه؟ داری از دست میری؟ عکس میشه، میره اولا به یارو سلام میکنی، تا دیروز بخواستی نبینیش میری. این دیگه میاد سراغت به لطف الهی من جانب الوعید است. خب وقتی میاد بدونیم که لطف خداست. وقتی میاد، اون که میاد، ما وقتی میاد، مثلا تو همین ماه رمضان چند بار سراغتون اومده که با صله رحمت با فلانی حفظ کردی، فلانی احوالش رو پرسیدی، فلانی را مواظب بودی که یه وقت کدورت نداشته باشه، اینا کجا بود که اومد؟ اینا همش همون برقه، یا برق است از جانب ادب وعده، یا برق است از جانب وعید که کتابیه میره از دست. یعنی در واقع میخواد به شما بگه که آن خود تعبیرها ببینین، و یستقصر فیه العبد طویل من العجل و یزهد فی الخلق علی القرب و یرغب فی تطهیر السر. میاد تا این حالت پیش بیاد. حالا این حالت که ایشون میگه خوبه که آدم حس میکنه عجب من خیلی پس کار دارم. به یه رفقا عرض کردم، گفتم بالاخره بشین یه برنامه‌ای برای خودت بریز. حالا طلبه بودنش، خب حالا باید که درس ادبیات دو که خوب بخونی، خوب فقهدم خوبی خوب بخونی، بعد فقهدم که خوندی باید بعد که محکم شدی تو درس فقه و چند سالم خارجا خوب طی کردی اسفارم بچشی، دیگه نخونی بچشی. بعدم که اسفار رو چشیدی، خوب که چشیدی، حالا طور نیست به فلسفه غربم یه سر خوب بزنی. قبل از اسفار نوا، بعدش هم فسوس رو باید بخونی، بعد اینا هم باید یه قرآن خوب کار کنی، بعدم باید کنار قرآن روایت کار کنی. گفت پس کی دیگه تا کی؟ دقت کنید، ویز تقصیر رو کوتاه میابد در این حالت. چی؟ عبد چی را کوتاه میابد؟ اتویل العجل، اتویل من العجل، این عمر به این درازی را کوتاه میابد. همینطوره، اما حل میشه وا، یعنی چیز عجیبیه، یه سری. یه مرتبه میگه آقا چی نشستی قصه میخوری که نمیدونم هنوز این گلدونای ما دیگه از مد افتاده است، تازه فوکل مد جدید است، حیف که ما فوکل نداریم. بابا چی نشستی؟ ول کن، خیلی راه جلوت باز است، باید خیلی بری. همچی آدم میبیند فرصتاش کمه، سر راه طولانی سست اینا، که اصلا همه اون چیزا رو یادش میره. برق عجیبی است و من جانب الوعید، بعدش هم عین الحذر. خب وقت برکتش چیه؟ برکتش دیگه خودتون ببینید. خب من واقعا به هم به ایشون گفتم، گفتم حضرت آقا رو نگاه کن، چیز عجیبی است. شما شاید اطلاع ندارید ایشون به خوبی خوب فلسفه چقدر خوب خونده است. آقای دکتر حداد لو دادی خیلی شما، من نمیدونستم. من میدیدم این سخنرانی ها که ایشون راجع به صدرا میکنن مالی یک کسی هست که خیلی صدرا دستشون باشه. بعد فهمیدم اتفاقا اخیراً در تبریز تازه یه طلبه ای را باش ملاقات کردم که یه تحقیق خوبی کرده است، که حالا بنا شد منم یه مقدمه بنویسم. گفتم اینا که تو میگوی من بعضی هاشو نمیدونم، که راجع به نظر رهبری نسبت فلسفه صدرا و تمدن اسلامی مشاله تحقیق خیلی خوبی کرده بود. خودم بودم باورش نمیاد که ایشون چقدر ممحض بوده است تو فلسفه. حالا تو بقیه چیزاش که تاریخ ایران و شعر اینا که عجیب و غریب. من یه بار دیگه هم توصیه کردم، خودم اون کتاب شرح اسمو که خوندم، کتاب قطوری هم است، فکر میکردم تقریبا دیگه رهبری را دستمه، ولی من دیدم این کتاب خون دلی که لعل شد، یه حسنی که این کتاب داره نه خودشون گفتند. خب اولا که خب معلومه است دیگه خیلی چیزا که یه خود روحی خود نمایی داره که باید نمیگن دیگه. اولا اینا را برای جهان عرب گفتن، عربی هم گفتن، خودشون هم اولش میگن، میگن که بالاخره این ادبیات من به روز که نیست که، اما دیگه من این قبلدم حرف بز عربی بگم، بعد ترجمه کردم. ولی برای من خیلی کتاب خوبی بود. سریعنم وقتی دست آمد دیگه نتونستم زمین بذارم، یعنی تا تونه هیچ کاری دیگه نمیکردم این کتاب رو میخونم. و شایدم یه جاهایش که من گریه میکردم اصلا جا گریه نداشت. حس من این بود که این افقی که داره در شخصیت اینشون ظهور میکنه خیلی راه رفتن داره. حالا به همین جهتم توصیه میکنم بخونید. ولی شما باز تعجب میکنید، اصلا باورتون میاد این آدم اینقدر مثل آتش فشان یه لحظه انگار سکون و خاموشی نداشته باشد؟ از زندان نیامده با اون شکنجه های عجیب هنوز نیامده دارید کار شروع میکنه. حالا اینا بحثاش. پیشنهادم اینه که کتاب را با این دید بخونید، با این دید که عرض میکنم که خدا برای ادامه انقلاب چگونه انسان میپروراند، وقت عملا اونجا شخص میبینید یا سنن الهی را در آینه یه شخص میبینید دیگه، وقت شخص نمیبینید. یعنی شما حیرت میکنید از اینکه خدا چطوری در زمان غیبت معصومم همینطور که در زمان معصوم معصوم می پروراند، در غیبت معصومم برای احیای دین خودش آدم می پروراند. دیشب اشاره کردم، دیشب نه دیروز، اینا من اسم نمیارم، معتقدم برای تمام کارهای این انقلاب اسلامی خدا آدم مناسب پرورنده است، ولی بعضن ما به جهت هوس‌ها و گناهانمون سراغ اونایی که خدا پرورنده است نرفتیم، چوبش هم خوردیم. همین حالا باید مردم متوجه باشند همه چیز برای امور مسلمین دست خداست و میپرورونه. تلاش بکنیم، یه عرایزی هم دارم تو اون کتاب مبانی نظری نبوت و امامت، که اگر مردم گناه بکنند خدا توفیق به خبرگان نمیدهد که اون چه که پرورون دست انتخاب کنه. توفیق خبرگانم ریشش در کجا؟ گفت رزق ما دست پای مهمونمون بسته است. اگه این مهمان مهمان مناسبی باشه خب رزقی میاد سراغ ما، که هم ما به اصطلاح صورت رزاقیت خدا میشیم هم مهمون ما، اون که رزقش اسکیرش میاد. میفرماد که آره یک برقی به سراغ این میاد که دیگه تاب نمیارد، همواره در تلاش است که چیزایی گیر بیاره، چون خودش کاملش میکنه. من اینجا ادامه میدم. و یزهد و فل خلق علی القرب، دیگه دوری میکنه، زهد اینجا هم معنی کردن، دوری میگزیند از اینکه قاطی مردم بشه، حتی اینکه بعضی اینا چی باشن، قوم خیشه آدم باشن. بالاخره قوم خیشه در چه حد حق دارن؟ در حد عدم انقطاع. این یک درجه داره دا. مثلا ما بعضی قوم خشمونا در حد این که سال یه بار بریم خونهشون خوبه، بعضی ها رو نه سال یه بار تلفن بهشون میزنیم، بعضی ها رو نه بیشتر باید بریم، خیلی باید بیشتر بریم. اما بالاخره در حدی که عمر ما رو که به نانیست که اینا هر کار دلشون بخواد با عمر ما بکنند، که الحمدلله رابطه دونو باید طوری کنیم که در جلسات سر رحمم بالاخره خدا رحمت کنه تا جاغ رضا امین را، خدا رحمتشون کنه. ایشون گاهی به ما سرد، ما رفیق بودیم با هم، نه قوم خویش نبودیم. خیلی عجیب این صفت ایشون بود، هر وقت میمدن خونه ما یک کتاب لاوغلشون بود. من خب سال فلانی حالت چطوره، خوبی اینا، یه روایت دیدم میخوام براتون بگم. یعنی همین یه جلسه 10 دقیقه هم از قبل آماده میکردن یه روایت رو. خب واقعا ما وامدار ایشون هستیم. این روحیه خیلی روحی خوبیه که آدم بتونه رابطه هاش را رابطه های معنوی کنه. حالا سلیقه میخواد، یه جور خوشگاه شیخ بازی هم که من نظرم نیست که در بیاریم، گاهی شعر مولوی، گاهی غزل حافظ، نمیدونم، گاهی یه اختلاط خوب، گاهی یه خبر خیلی شیرین به آدم ها بده. حرفش اینه که این در اون برقی که سراغش میاد که برق وعید است، من جانب وعید است، این دیگه حذر میکنید که مخلوط آدم ها بشه که آقا حالا کدوم چیز مدسا کدوم چیزه، حالا ما باید بدونیم اینا. نه، ما خیلی چیزا را دونستنش هم لازم نیست، ما علم لاینفع میخوام چیکار. و یرقب و فی تطهیر سر، دیگه به لطف الهی رغبت پیدا میکنه که این درون را پاک کنه. همیشه میگن اگه دیدین خوابتون پریشانه، خب بدین روزتون پریشانه است. خب بالاخره ما این روزا نگهبانی میدیم، یواش یواش خوابمون هم خوب میشه. من مثالی که میزنم، بالاخره ما باید نگذاریم این سر ما آشفته باشه. میگه اون برقی که سراغ آدم میاد به آدم میگه این که طریقش نشود، نگذار، نگذار بیاد. به قول حضرت آیت الله حزنزاده حفظه الله، بفرماند که این خیالاتی که میاد هین به اندک، خیلی آنی نخرش، هین به اندک امتحان خود را مخر. آدم یه خیالاتی میاد سراغش، خب میبینید این خیالات اینش که خب من میرم به طرف میگم که این کار ادامه نده، اگه ادامه بده من باید قهر میکنم، آخه چرا همچی میکنه؟ عملا کاری نشده را شما در درون خودت شده کردی، که میگن زبانتون رو کنترل کنید، نگذارید حرف بزنید. درسته دارید با خودتون حرف میزنید، اما فکر میکنید دیگه با خودتون حرف میزنید. قشنگ در اون صحنه حاضر شدین، صحنه هم دروغه کیه، اما برای شما راست شد، نگذارید بیاد. یعنی این خیال که میاد خب باید کنترلش کنیم، نگذاریم جولون بده. عکسش چیزای خوبا، امیرالمومنین میفرماد اگه خوشبین بودی و بعد معلوم شد که بی خود خوشبین بوده ضرر نکردی، ولی اگه بدبین بودی و معلوم بوده ضرر، بدبین بودی ولی معلوم باشد که دروغ بوده ضرر کرده. ببینین یه آتشی آوردیم تو قلبمون، خیلی باید حواسمون جمع باشه. میگه این نوری که میاد سراغش، من نظرم است توی اعتکاف، به حمدالله اعتکاف عجیبی است توی ماه رمضان، این که اینا که میاد سراغتون اینا نگهدارید. آقا بناس که الانه که از اینجا میرید بیرون به هیچ وجه نگذارید خطورات بیاد. بالاخره شما بدیایی داشته و پشت سرتون گفتن، خب از نظر شما که راست گفتن، خداشون بد کاری کردن، غیبت کردن، ولی شما باید با اونا بد باشین یا اونا خودشون باید با خودشون بد باشن؟ چرا شما با اونا بدید؟ آقا بنده یه چند تا عیب داشتم، طرف رفته است به همه گفته است، یا به همه هم نگفته است، به عده گفته است، خب راست گفته است یا دروغ گفته است؟ از نظر من در نسبت با من که راست گفته است، در نسبت خودش که باید غیبت نمی کرده از کاری بدی کرده است، خب چرا من با این باید بد باشم؟ دست ده یار اومد گفت بلدین دیگه، شروع کرد فوش دادن به اون عالم، گفت که خب اگر راست میگی که خدا منو ببخش، خدا منو اصلاح کنه، اگرم دروغ میگی خدا تو رو ببخشه، که دیگه دون ببین این صفا واقعا اینجوریست. من نظرم دیگه ما شما تو مرحله از این انوار شهدا هستیم که باید نسبت به تطهیر سرمون حساس باشیم، خیلی مواظب باشیم. آخرش من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به جز خلق نکو. بالاخره باید این خلقا نکو باشه، خلق نکو هر زمینه‌ای که سر ما را آلوده میکنه دوباره در طرف کنه. دیگه خودتون میده هر میارزه خیلی حالا میرسین منزل بعدیه که بخونیم ببینید به کجا میرسه، که آدم ها اگه این کارو کردیم باور کنید به چیزایی که اگه هزار سال میدویدید گیر نمیارید، گیر میارید. فقط خودم گیر میارید، نمیتوندم برای کسی بکنید، اما بالاخره خبرهایی هست توی این عالم. حالا و درجت و ثانیه، درست دارم میرم؟ آره سالسه، بله صفحش پیدا کردم. از درجه تو سالسه برقون یلمع و من جانب لطف. پس چی بود؟ من جانب الاده وعده بود، من جانب الوعید بود، اینجا من جانب لطف است. یعنی دیگه یواش یواش حالا که این برق اومد و تونستین در این آمادگی قرار بگیرید، در حدی که نسبت به سر خودتون، تطهیر سر خودتون حساس شدید، حالا دیگه برق یلمع من جانب لطف، اینجا برقی میدرخشد دیگه، حالا دیگه میخواد چه کار کنه؟ میگه تو را میخواد مال خودش بکنه، دیگه تو را میخواد مال خوده. من جانب لطف فی عین الافتقار، در عین نیاز شدید به این لطف، این یه لطف خاصه دیگه، یه برقی از جانب حضرت محبوب میدرخشد تا انسان را مال خودش بکنه. خب در قبل چی بود؟ در قبل سختی ها را میشناخ، چون سختی ها را میشناخ حالا نتیجه میگیره. من یکی از جایی که خیلی دلم میخواد با رفقای انقلابی در میون بگذرم این توهان انقلابی بودنتونه. مثال سادهش میگفت طرف رفتیم توی یکی از این کشورها یه ویزا بگیریم برای یه کشور دیگه، گفت که ایرانی، گفتیم آره، نداد. خب باشد، یعنی مثال خیلی ساده میخوام بزنم. خب این سختی رو که در حدی که ایرانی بودن ما جرم میشه، این سختی رو پاس باید بدارید. بیاین جلوتر، یعنی حزب اللهی بودن شما گاهی سختی براتون میاره. گاهی طرف چون حزب اللهی خواستگاری هم که میره میگن نه این که خطرناکه، حالا یا خواستگاریش نمیان به اعتبار اینکه میگن این خیلی چی میدونم حساس است، میخواد حالا ما رو از فردا معراج ببرد، نمیشه با. یا با. نه اینا حرفا شیطونه، خودتون میدونید که دروغ میکند. نه شما اونجور شیخ باز در میارین، گفت دخترمون اگه بدیم به ایشون هر شب میخواد بزندش بلنش بلنشو نماز شب بخون. کی ما همچه کاری میکنیم؟ یه احد این کار نمیکنه، ولی میگن دیگه همینه. یعنی میخواد باشه اینا این سختی ها هزینه است که میخواند شما را بپرورونند، که میگه که تو این سختی ها را مجده بدون، برقی میاد سراغه که میخواد به شما بگه که همینه دیگه. چرا تو این سختی ها را زیادش هم کم نمیدونی؟ میخوام لطفا بگم که چرا اون خوبیای کم هم زیاد ندونی؟ آقا همین که بنده با جناب عالی این سه روز اومدم اعتکاف به حضرت عباس، اگه تمام دنیا رو به بنده میدادن مقایسه میکردن با این سه روز اعتکاف، من اینو میپذیرفتم. برای اینکه میدونستم دنیا به دردم نمیخوره، رزقم هم که خدا میده، اما اعتکاف هم خودم باید حفظ کنم. میدونیم بی حساب که نمیخوام حرف بزنیم که خب شاید هم میگن خود که چیزی نه، هیچی نیست که، اما همین هیچی نیست خیلی به حضرت عباس چیزی است. خدا دون هم میگن کمی است که خدا دون. حالا بعد که میرین بیرون میبینین، دیروز هم از کردم، حالا بیان مثلا فردا مقایسه کنید نماز ظهر دونا یا نماز مغرب عشا رو با همین، حالا انگار یه چیزی دیگه توش هست. حالا زیاد نمیدونم دعاتونه که میخونید، حالا هر کاری که میکنید، این کمو نگذارید کم دیده بشید. و اون سختی زیادی که بهتون میرسه همین هزینه داره. چرا؟ یعنی 14 سال تبعیدی کم بود آقا؟ نه تبعیدی فقط، تمام بوقای شاهنشاه این بود که آخه این آخون بی سواد است که سیاسی شده. تو خودت، من توی جلسه بودم قبل از انقلاب، یه روحانی عزیزی، چقدر من هنوزم قصمه، آقا این یه کلمه صحبت کرد راجب سیاست، خیلی هم نرم صحبت کرد، قوم خیشای خود ما بلند شدن آقا رو از من برکشتن که آقا سیاست نباید حرف بزنی. هنوز من خاطرم تلخست، ولی هزینه دادن، نتیجهش هم این شد که جیب پدر شهید شد. عشقی که این بابا برای فرزند شهیدش دیگه از هزار معراج بالاتر است. گفتم اون مادر شهیده، سه تا شهید را بنیادش عشق بریزه براش. این عشق، عشق جانکاه که نیست، جان افزاست. این عشق خیلی کار ازش میاد. این سختی ها را رفقا چرا فکر نمی کنید که این سختی هایی که به جرم حزب اللهی یا متدین بودن بدون میرسه خیلی میارزه، باید ازش استقبال کرد؟ بله، مرارت قضاست، قضای الهیست، تلخ و سختی هم هست، اما شما اگه نگاه کنید شیرین میشه. و خیلی بیش از این هاست که فکر میکنید، یعنی در مأوای الهی قرار میگیری. گاهی دقت کردین به قول یکی از این رفقا، گفتن رفتم طلبه شده، حالا خانوادمون بهمون میگن که دیگه خودت میدونی، ما خب ما طلبه شدیم که دیگه، حالا حداقل شما اقلش بالاخره باید مسکن ما رو ساپورت کنین تا ما بتونیم زندگی کنیم. نه مامان دیگه خودت میدونی، برو کارم خیلی بکن. خب حالا به نظر شما این نوع برخورده قصه چیست؟ قصه قضای الهیست که میخواد اینا در یه وادی ببرید که به هیچ کی امید نداشته باشه. یا مثلا شما گاهی دیدین مثلا خواهرها مثلا گاهی ممکنه یه فشارهایی از جوانه براشون بیاد، اینا میخوان بگن که به جای برس که احدی نمیتونه که برای تو کاری بکنه، پس بیا پیش خودمون، بیا پیش خودمون. حالا تو این فضا مرحله سوم پیش میاد که همون میگم حالت فنایی داره. حالت فنایی رو نمیدونم چقدر باید روش فکر کنید، یعنی آقا تمام دست ها و تمام الطاف رو فقط از طرف حضرت حق میبینید که سراغتون رو بده. برقون یلمع من جانب لطف فی عین الافتقار، برقی است که از جانب لطف الهی میاد در عین اینکه خیلی به این نیاز داشتیم. ما اینا اینو خیلی میخوایم، بی این نمیتونیم دیگه زندگی کنیم. خودش ببینید فیونش و سحاب و سرور، همه حرفم اینجاست آقا، بر می انگیزاند این برق ابرهای نشاط را، سرور اصلا دیگه دنیا رو خواب ببرد، حسن آب ببرد. این بد نیست یه روزی این زندگی نامه های طلعه حسن زاده را دنبال کنید، خیلی شک نمیگن، خودم این قضیه رو برام گفتن، گفتن این چی را میبینین دم کوچه‌شون یه شیر بود، بعد میگفتن ما سالها تو خونمون آب نداشتیم. نمیدونم این ظرفای شمالی ها رو دیدین، یعنی یه نوع دیگه است که میذارن رو این شونشون، گفتن من سال، چون ما دیدیم قلبشون طوری میزنه که ما اگه شسته بودیم از پشت پیرنشون پیدا بود که این قلب میزد، خیلی ما اذیت شد. بعد گفتن من سالها باید آب خونه را میبدم سر این کوچه، این دیگا آب میکردم، نمیدونم اسمش چیه، من نمیدونم، میذاشتم رو این کودم میبردم خونه و فشار بهم اومد که اینجور شد. خب این مثلا سختی های اینجوری، او وقت یک ذره ناراحتی، غم، قصه، هیچی، خیلی هم احساس میکردن که همین مرارت هایی که قضاء الهی براشون گذاشته است میخواد که شیرینی اون برق بهشون نشون بده. این شونه که میدونی مراتبشون، مراتبه به حمدالله خوبیه، نمیدونم ولی کدوم کتاباشون وقت بذارین ده اینا، اقلش این کتابی که به رهبری هدیه کردن دا، چی بود اسمه؟ انسان در عرف عرفان، خیلی کتاب خوبی است، معنوس بشید باش. دو قسمت دارید، قسمت اولش که گاهی خودش نمیگن، میگن اون چیزایی لو دادم که میشد اسلو بدم، میگن اجازه بهم نمیداده که بگم. قسمت دومش هم یه نکات عرفانی خوبی داره. بیشتر اینا به اینجا درس کردم که خب ما یه سرور شوخی میکردن، یعنی با این قلبی که اینجوری میزد یک شوخیایی میکردن که انگار از حاج آقا تو این وادیا نیستن که بابا زندگی باید کرد، اصلا هیچی از اینا نبود، یه فضای عجیبی بود. میگه که اگر که اون سختی ها را بفهمی که، دوباره عذر میخوام تکرار کنم، اون سختی ها برقی است از طرف خدا تا راه را برای تو بگشاید و تنبه بدهد که معطل نشی، راه طولانی است. اگه اینا را شناختی، با خودت هم جدی برخورد کردی، برقون یلمع من جانب لطف فی عین الافتقار فینشئ السحاب السرور، ابرهای سرور و نشاط براش برانگیخته میشه، انوار لطف الهی را حس میکنه. شما گاهی انوار لطف الهی را حالا حس نمیکنید، اون سختی ها را حس میکنید. سختی ها را درست ببینید، خیلی خوبه، من خیلی خوشحالم، هم برای خودم هم برای شما که خوشبینید. این خوشبینی را از دست ندید، خوشبینی لطف خداست رو هم رفته. و یمطر قطره ترب، و عملا نتیجه چی میشه؟ بباراند باران طرب را، قطره های طرب را، اون تجلیات لطف بر اون طرب عجیبی بهش دست میده. و شما بگون اونایی که قصهشون رو بعضیاتون میخورید، انشاءالله شما که نیست، که خوشا به حالشون، چقدر زندگیشون خوبه، ساعت که این درد سر رو ندارم، یک قطره از این طربا رو فکرش هم نمی کنه. حضرت آیت الله حسن زاده بلد این دیگه، میفرماد قربان لب و دهن خودم بروم که میگویم خدا خدا الهی، همه میگویند خدا کو، من میگویم جز خدا کو، الهی قربان لب و دهن خودم بروم که میگویم خدا خدا. این که لب و دهن منیتشون نیست، که این لب و دهن تجلیات انوار الهی است. خب این طرب، این طربا دیگه شما با کجا میتونید گیر بیارین؟ این برقی که از منزل لیلا بیاد، این طربا. خودم من برای بعضی رفقا قصه میخورم که چرا راه را براشون گشودن که این طربا گیرشون بیاد. این هنوز جز نگران چی میگن جلو پلاسی است که ندارد مثلا. و یجری نهر الافتخار، خودتون انشاءالله شرح جناب عبدالرزاق اینجا بخونید. و جاری می سازد این برقی که میاد سراغش که مژده بده، مژده بده یار پسندید مرا. افتخار میکند که نه، من و شما نه، بنده این امیرالمومنین دوستی ما اصلا به هیچی که نمیشه دوز کرد، اصلا تصور اینکه چیزی بالاتر از این باشه ده برای من نیست. خب این چی تو شد از این؟ مگه این کم چیزه که آدم امیرالمومنین دوست داشته باشه؟ تو این دنیا محال از چیزی بالاتر از این باشه. ممکنه بگید خب خدا بالاتر است. نه، خدا منهای امیرالمومنین نمیشه. حالا اینا بحث جای دیگه باید بشه. مناظر عالیه حضرت رب العالمین، مظهر حضرت رب العالمین. مرحوم این تیکش هم میخونم خوبه، جناب عبدالرزاق میگه این ملاطفتی است به بنده موجب افتخار می شود. اینا اشتباهن تو تایپ افتقار، اینجا افتقار درست نیست، اونجا که می خونید با. موجب افتخار می شود که نخستین درجه فنا را احساس می کند. فنا اینجا گفتیم چی؟ دیگه هرچی دست خداست، دیگه هرچی دست خداست. خب خدا هم که با بنده خیلی خوب برخورد می کنه، یه نشاط خاصی به وجود میاد و عدم ذاتی خود را درک می کند. اینا برای همین گفتن. خب اگه عدم ذاتیتون رو درک کنین، مقابله چه وقت چی میاد؟ نوشته است بقای حق. چرا حق برای ما باقی مطلق نیست؟ خب انکه خودمون هم هستیم. همه اندازه که انسان متوجه بشه نه، این برقی که اومد دیگه این را از خودش میگیره، حالا با چی رو بروش میکنه؟ با بقای حضرت حق، که این بهترین گشودگی هاست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.